الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در آیه مبارکه و السابقون الاولون بود. عرض کردیم در این آیه مبارکه دو عنوان اخذ شده، یک عنوان السابقون، عنوان دوم التابعون به تعبیر بنده. در عنوان اول سه مطلب داریم. مطلب اول این است که تقیید شده از سابقون به الاولون، و این تقیید بعد از تقیید است، به این معنا که این آیه مبارکه اخص از مدعای آلون هست که قائلن به عدالت عموم صحابه. اخص است این دلیل از مدعا از اون جهت که عنوان السابقون اخص شده. باز این السابقون مقید شده به الاولون، پس نه همه السابقون، بنابراین باز اخص میشه آیه مبارکه و چقدر تخصیص میخوره که دیگه وجهی برای استدلال به این آیه مبارکه برای عدالت عموم صحابه باقی نمیماند. و حال این که اینها در موضوع صحابی گفتن همه اهل مدینه، همه اهل مکه، همه اهل طائف، همه اونایی که از یمن آمدند و برگشتند، و ها کذا از اعراب اطراف مدینه و مکه، این قبائلی که یک لحظه آمدن خدمت حضرت آخر و عمرشون رو برگشتن به عنوان وفود، که خودش یک بابی داره در سیره نبویه، یک ستونی هم هست در مسجد النبی که اسطوانت الوفود، که حضرت اونجا می نشستن این وفود می آمدن سلام می کردند و می رفتن. علای حال این، پس شد اخص از سابقون، که سابقون اخص از مدعاست. اون وقت مصداق برای این از سابقون الاولون قیل به این که مراد اهل بدر هستند، قیل مراد اونهایی هستند که به هر دو قبله نماز خوندن با پیغمبر اکرم، و قیل مراد اونهایی هستند که در بیعت شجره بودند. بخواهیم بر اساس این اقوال هم محاسبه کنیم، باز مطالب دیگری باید بگیم، که خب اهل بدر همشون مورد رضای خدا هستند. حدیثی هم نقل میکنن که خداوند متعال نگاه کرد به کسانی که در بدر خدمت حضرت بودند، بعد خطاب شد که افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. خب این دروغ ها را جعل میکنه. یا اگر مراد اهل بیعت شجره باشن، خب بحث کردیم اینها را و شناختیم. علای حال این مطلب اولی بود که راجع به این آیه مبارکه داشتیم به نحو اجمال. مطلب دومی که در اینجا هست، خود این السابقون الاولون با قید الاولون باز قید خورده، یعنی با توجه به آیات دیگر که در قرآن مجید داریم و با توجه به احادیث قطعیت و صدور، همین السابقون الاولون باید تقیید بشه. ما در قرآن مجید یک عنوانی داریم که عنوان فی قلوبهم مرضون هست. این عنوان فی قلوبهم مرض با عنوان منافقین دوتاست. سعی میکنن که این دوتا را یکی کنن و نمیشود، چون در مواردی عطف شده المنافقون بر فی قلوبهم مرض یا بالعکس، و این خودش یک بحثی است که ظاهرا بنده همینجا عرض کردم که ای کاش فرصت می کردم باز در رابطه با این موضوع بحثی مستقل تنظیم می کردم. باز یکی از آرزوهای بنده بوده که آرزو بر جوانان عیب نیست، اما خیلی آرزو نمی رسم با وجود اینکه کارهای دیگری هم هست. اینو شماها تعقیب بکنید که فی قلوبهم مرضون در قرآن چند جا آمده و اینکه آیا می شود تفسیر کرد این فی قلوبهم مرضون را به منافقین. لعل کسی که تنبه به این معنا پیدا کرده یا قدر متیقن بنده تا اینجا که اطلاع دارم مرحوم علامه طباطبایی هستن. مرحوم آیه طباطبایی رحمت الله علیه گفتم تفسیر المیزان انصافا نکاتی دارد و از نکاتش باید استفاده کرد، حالا اگر اشکالاتی هم داشته باشه اهل فن اشکال بکنن، که قطعا اشکالاتی هم داره کتابی که اینطور نوشته شده باشه و با این سعه، ولو اینکه نصف دومش دیگه اون سعه را نداره اجمالا قاعدتا اشکالاتی هم داره در جهاتی، حالا کاری با اون جهت میخوام بگم کسی نگه که فلانی ترویج کرد در بسته و سربسته از یک کتابی، نه اینطور نیست، ولیکن نکات را نباید منکر شد. ایشون در سوره المدثر، اینم بگم که یه مفتاحی باشه برای اونا که اهل کارن، در سوره المدثر آیه ای هست که در اون آیه کسانی که در مکه بودند تقسیم شدند، یعنی عناوینشون ذکر شده. سوره المدثر هم در مکه نازل شده قطعا و از سور اوائل هم هست، حالا دوم سوم سوره است که یا المدثر قم فانذر. در اونجا آیه ای هست که در اون آیه اهل مکه عنوان شدن که یا مشرکینند یا اهل کتابند یا مؤمنینند یا کسانی که فی قلوبهم مرضون. این مفتاحه، از اینجا شروع کنید. بنده یک وقتی که حال و حوصله داشتم شاید 20 تفسیر نگاه کردم از تفاسیر معتبره آقایون، که اون وقتی که به فکر افتاده بودم که مثلا کاری بکنم که نشد که این آرزو موند، متحیرن که چگونه معنا کنن این آیه را. پس در سوره المدثر نگاه بکنیم. اجمالا ما در قرآن مجید این عنوان را داریم که این عنوان قطعا غیر از عنوان منافقین هست. این قضیه را مرحوم علامه طباطبایی که عنوان کردن، یکی از فضلای حوزه عرض کنم که البته خیلی از مشاهیر و معارف نیست به اون معنا، کتابی ایشون نوشته. این کتاب را در حد خیلی محدودی تکثیر کرده ایشون و به اهل کار نسخه ایشون هدیه داده از کتابش. بسیار کتاب نفیسی است، لکن انگار مایل نیست که این کتاب در سطح وسیعی منتشر بشه، لذا عرض کردم در سطح محدودی. ایشون همین قضیه رو دنبال کرده که اگر عرض کنم که نبود سعه اون کتاب و مفصل بودنش و تخصصی بودنش، نمی گفتم که کسانی در این زمینه کار کنند. این که گفتم کسانی در این زمینه کار کنند که یک چیز جمع جوره، عرض کنم که منظمی که در همین حد این موضوع تحقیق بشه، کاریم با مصادیقش خیلی نداشته باشیم، تا حدی کار داشته باشیم، این رساله‌ای تنظیم بشه و الا اون دو جلد قطوره. علی حال جزاه الله خیرا، انصافا زحمت کشیده و کار بزرگی انجام داده و کتاب نفیسی است. شاید راضی نباشه اسمش بیارم و الا اسمش میآوردم. علی حال این عنوان را ما داریم در قرآن مجید، الذين في قلوبهم مرض، در همون سابقون از الاولون کسانی هستن که في قلوبهم مرضون، و علینا اثبات این معنا. پس بنابراین خود قرآن مجید در آیات دیگر السابقون الاولون را باز تقیید میکنه. پس السابقون شدند نه عموم اصحابه، الاولون شدند نه عموم السابقون. باز السابقون الاولون تقیید خورد به غیر اونایی که فی قلوبهم مرضون. دقت کردید؟ پس اگر اهل کاری با بعضی از این اباچیچ بحثشون پیش آمد، این سرنخ ها را عجالتا داشته باشید که کسانی که میخوان دفاع از صحابه بکنن از هم لباسی های خودمون، تا چه برسد به کسانی از شهرهای دیگه در داخل ایران یا از خارج ایران، کسانی بیان یا حرفی بزنن یا مقاله‌ای یا بحثی. قضایا از این قراره. بله، تنهایی کسی در یه جای حرف بزنه، یه کسی ما چیزی برداره در یه مجله چاپ بکنه، خب این بالاخره با توجه به قوانینی که در هر مملکتی که هست هر کسی اظهار نظر میکنه، و لیکن باید پای بحث اومد معلوم بشه که قضایا از چه قراره. علی حال پس بنابراین از سابقون الاولون باز دوباره تقیید میخوره. وقت ببینید چی از کار در میاد. این از جهت کتاب. اما از جهت سنت احادیثی داریم که این احادیث عجیبند، که باز این احادیث هم آیون را واقعا تکر میکنه. اونایی که غیرت داشته باشن بایستی عرض کنن که چاره ای بکنن که نمیتونن چاره ای بکنن و متحیر میمونن، که وقتی در صحیح بخاری آمده باشد که باقی نمیماند از صحابه من الا مثل حمل نعم. حمل نعم کنایه از شدت قلت، و الا صحابه همه مرتدن. انك لا تدري ما احدثوا من بعدك انهم ارتدوا على اعقابهم. و تفسیر میشه این احادیث برای آیه مبارکه که افا ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. پس در همون از سابقون الاولون باز باید تحقیق بشه که آیا من الذین ارتدوا على اعقابهم هستن یا نیستن. اون وقت رضی الله عنهم و رضوا عنه. این مطلب دوم. مطلب سوم این که شکی نیست که امیر المؤمنین سلام الله علیه اول من اسلم هستند. یه هر کی هم حرف بزنه غیر از این بی خود میکشه، بی خودی میکشه. خب السابقون الاولون مصداق اتمش امیر المؤمنین سلام الله علیه. خیلی خوب، حالا اگر آیون اصرار بکنن بر باطل و بگن نخیر اول من اسلم نیستن حضرت، خب ثانی من اسلم. بله، خب اونایی که اول من اسلم هستن از سابقون الاولون که در این قرآیه مبارکه هست، پس شامل امیر المؤمنین هم هست. کسانی را که شما ادعا میکنید، ما به سند صحیح تا به اینجا رسیدیم که ابوبکر اسلم بعد 50، به سند صحیح به اینجا رسیدیم که عمر اسلم که به اصطلاح شماره 40 نفر بود که اسلمو، ظاهرا حدیثش هم خوندیم که از اینجا معلوم میشه که عمر قبل از ابوبکر اسلام آورده و این را حاضر نیستن به پذیرن. این دو تا مطلب کنار هم بگذاریم اینجور میشه حاضر نیستن به پذیرن. یه وقتی با یکی از اینا حرفم شد، گفتم من به اثبات میرسونم که عثمان اول از شیخین. گفت چه حرفی تو میزنی؟ گفتم من از مصادر خودت به اثبات میرسونم که عثمان از شیخین افضله. چرا سومش قرار دادید؟ خیلی سختش اونو این حرفا رو بشنون. علای حال اینجا بحث پیش میاد که اگر بین خود از سابقون الاولون مسائل اتفاق افتاد، کما اینکه اتفاق هم افتاده بین امیر المؤمنین و ابو بکر، اون وقت رضی الله عنه ورضی عنهم، رضی الله عنهم ورضو عنه شامل هر دو طرف میشه علی سوا. اینم مسئلتون دقت کردی؟ پس سه مطلب راجع به عنوان اول. اما عنوان دوم التابعون، التابعون کیا هستن؟ سه قول ما پیدا کردیم. یکی مراد از تابعون که همون معروف و مشهور بینشون، اون طبقه ای که بعد از طبقه صحابه هن، به اونا میگن التابعون. طبقه بعد از طبقه صحابه التابعون هستند. خب اگر آیه مبارکه دلالت بکنه بر رضی الله عنهم و رضو عنه، بر این که همه تابعین آدم های خوبی هن، پس تمام اونهایی که صحابه را دیده باشند، طبقه بعد از صحابه، همه آدم های خوبی هن، من الاولین و الاخرین. هیچ عاقلی این را نمیپذیره که اگر مراد از تابعین این باشه. خب پس و این قول معروف و مشهور بینشون همینه. از این بدتر قول دیگری هست و اون اینه که مراد از تابعین یعنی تمام مسلمین الی یوم القیامه. وقت آیه دلالت میکنه بر چی؟ بر این که همه اینا عادلن رضی الله عنه و رضو عنه. این قول دوم. قول سوم اونایی هستن که التابعون کسانی هستن که من اینجا یادداشت کردم، قول سوم هم المسلمون الذين جاءوا بعد المهاجرين والانصار. این در تفسیر فخر رازیه. خب اگر هم المسلمون الذين جاءوا بعد المهاجرين والانصار باشه، این که باز برمیگرده به همون قول التابعون یعنی طبقه بعد از صحابه دیگه. اگر برگرده به اون قول که الکلام الکلام، اگر بر نگشت به اون قول، مراد کیا هستن؟ که المسلمون الذین جاؤوا بعد المهاجرین والانصار، همه اینها رضی الله عنهم و رضو عن و اعد لهم جنات. درسته این؟ پس این آیه مبارکه علی کل تقدیرین به درد استدلال آقایون نمیخوره، با اینکه علی الظاهر بهترین آیه است براشون. از اون طرف التابعون مقید شد به چی؟ به احسان. مراد از احسان چیه؟ التابعون به احسان، والذین اتبعوهم به احسان، اون وقت رضی الله عنهم و رضو عن. این احسان چیه؟ بعضی از مفسرین میگن مراد از احسان اینه که آدم های محسنی باشن، قولن عملن آدم های خوبی باشن. بله این خوبه، ما این میپذیریم، این معنا را میپذیریم، ظهور هم در همین داره. و تابعون و الذین اتبعوهم به احسان، آدم های خوبی بودن، محسن بودن. خب اینا البته کسی که محسن باشه رضی الله عنه عنهم و رضو عن باش که حال میشه دیگه، جار مجرور، بله به حکم حاله. والذين تبعهم بإحسان أي حال كونهم محسنين. حلو، این بود عمده بحث راجع به این آیه مبارکه. در هر دو عنوانش بیشتر از اینم دیگه مطلبی ندارد که عرض کنم که متعرض نشده باشم، البته خصوصیاتی جزئیاتی شاید باقی مونده باشه، لیکن عمده مطلب این بود که عرض کردم. و اما آیاتی که باقی مونده در سوره حشر، این آیات در سوره حشر است که استدلال کردن آیون، که دیگه با این آیات مطلب تمام میشه، یعنی بحث ما راجع به آیات دیگه تمام میشه. قوله تعالی للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم. به این آیات هم استدلال کردن. خب للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. و همچنین دنباله این آیه آیات دیگه، اجمالا این آیه مبارکه و آیات مدح است برای الفقراء المهاجرون و مدح است برای انصاری که در مدینه منوره این الفقراء المهاجرون را به قول ما تحویل گرفتند، به اینا جا دادن، به اینها قضا دادن، پذیرایی کردن. و مدح است در مرتبه سوم برای کسانی که جاؤوا من بعدهم یقولون، عرض کنم که ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. برای سه دسته از مردم این آیات مدح است. یک دسته الفقراء المهاجرون، مهاجرینی که فقیر بودند. خب خودتون دارید میبینید دیگه، پس ربطی به عموم صحابه نداره، آیه اخص از مدعاست. عنوان مهاجرینن، تازه نه همه مهاجرین، للفقراء المهاجرین، باز قید خورد. از اون طرف یبتغون فضلا من الله و رضوانا و ینصرون الله و رسوله، بعد نسبت به انصار اهل مدینه هم اونجا هم باز عرض کنم که حالاتی و صفاتی قیودی ذکر شده. والذین جاؤوا من بعدهم هم باز مقید به قیودی. کجاست عدالت همه صحابه در این آیه مبارکه؟ این آیه مبارکه غایت ما هناک مدح است، هیچ داله بر عدالت هم نیست. اگرم داله بر مدحی باشه که هست، که نمیشه این جهت را منکر شد، مقید به قیودی، ربطی به عموم صحابه نداره. اون وقت ما در طبقه سوم قرار میگیریم، والذین جاؤوا من بعدهم. خب بله دیگه، ما بعد از صحابه، بعد از اون از چیز مهاجرین آمدیم و بعد از انصار آمدیم، یقولون، ما کسانی هستیم که یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. بنده و شما باید این دعا رو بکنیم. بله این دعا رو میکنیم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ما این دعا رو میکنیم. بله شما این دعا رو نمیکنید. خب غل ول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، مرادتون از اخوان کیا هستن وقتی دعا کنید شما؟ این که ما میگیم برادران، برادران مسلمان، برادران، خب بله برادران البته، ما اینا رو در عرض کنم که در مقام به اصطلاح جهات اجتماعی و جهات عرض کنم که حقوق مثلا فرض کنید که تعایشی که با هم باید داشته باشیم البته برادریم بلاش کن، اما برادریم به معنای واقعی، خودشون ما را برادر میدونن به معنای واقعی. ربنا اغفر لنا ولإخواننا، خب الذين سبقونا بالإيمان، مراد از ایمان چیه؟ ما دعا برای کی میکنیم؟ ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ما کینه ای در دلمون نباشد نسبت به اونایی که قبل از ما آمدند و رفتند و للذین آمنو بودند. گفت این حرفا رو نزن، اینا از دار دنیا رفتن. اذکروا موتاکم بالخیر، گفتم بله اذکروا موتاکم، ما در مقام بحث تعارف با کسی نداریم، در مقام زندگی اجتماعی، در آداب و رسوم اجتماعی، در رفت و آمدها، بله با هم احوال پرسی میکنیم، تشییع جنازه میریم اگر کسی از اینا از دار دنیا رفت، اگر مریض شد همسایه من بود میرم به عیادتش، اگر مشکلی داشت با او همکاری میکنم، همه اینها البته. این غیر از مقام بحث شوخی با کسی ما نداریم در امور اعتقادی. این مسائل اعتقادی تعارف بردار نیست، مگر مسائل اعتقادی ملک من تا من از این مسئله اعتقادی مثلا فرض کنید چشم پوشی کنه، حالا شما آقای مقداری، مگه ملک منه که آقا شما یه مقدار تنازل، میگن امیرالمؤمنین تنازل کردن، این از اغلاط دنیاست، مگه امیرالمؤمنین امامت و ولایت ملکشون بود که تنازل بکنن؟ ما مکرر در مکرر گفتیم که این امور اجتماعی و جهات عرض کنم به خدمتتون که روابط انسانی و امثال ذلک به جای خودش محفوظ، ما مؤدب باید باشیم به این آداب، همینطور هم هست. کونو زینا لنا ولا تکونو شینا علینا، جوری رفتار کنید که بگن رحم الله جعفر ابن محمد فقد ادب شیعته. البته شیعوا جنائزهم، عودوا مرضاهم، صلوا في مساجدهم، همه اینا واقعا همینطور، اینا شوخی نیست، اینا را نگفتن برای اینکه نه واقعیت هم باید داشته باشه، اما وقتی رسید به مسائل اعتقادی، رسید به حقیقت گویی، حقایق باید در جای خودش گفته بشه. شوخی با کسی ما نداریم. در قرآن مجید آیه‌ای که دلالت کند بر عدالت صحابه به اونجوری که ادعا میکنن وجود ندارد، قطعا محال است که از قرآن بتونن عدالت صحابه را به اثبات برسونن. و اینه بدونید که عدالت صحابه پایه مذهبشونه. اون وقت حالا کسانی پیدا بشن از خودمونی ها، حالا اینا من نمیدونم از روی اعتقاد حرف میزنن یا همون سلوفی مساجدهم عودو مرضاهم و شیعو جنائزهم سلمو علیهم و امثال ذالک، اونا اثر گذاشته حتی در مسائل اعتقادی، یا نه این آیون اساسا مسائل اعتقادیشون از اول میلنگیده، من نمیدونم. علای حالن از قرآن مجید به هیچ وجه نمی شود به اثبات رسول عدالت صحابه را مطلقا، و این از دروغهای عالم است عند تحقیق، دروغهای عالم در مقام علم و تحقیق، و به هیچ وجه نمی و محال چنین مدعایی از قرآن مجید به اثبات برسه اگر خلاف این به اثبات نرسد. بحث ما در آیات تمام شد، انشاءالله بعد از تعطیلی وارد احادیثشون خواهیم شد، احادیثی که خودشون نقل میکنن برای عدالت صحابه و استدلال میکنن، در احادیث هم به همین ترتیب استدلال خواهیم کرد، بعد نوبت میرسه به آیات و احادیثی که معارض این آیات و احادیثن، یه مقداری هم در اون زمینه بحث میکنیم، بعد انشاءالله در آخر نمونه هایی از کبائری که بزرگان صحابه مرتکب شدند بر حسب کتاب های معتبر خود آقایون، اونها را متعرض میشون به نحو اجمال تا اصل بحث عدالت صحابه ان شاء الله به اتمام برسد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.